أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله که در عروه گذشت دو نقطه داشت که هر دو نقطه انشاءالله بعدن چون بررسی میشد دیگه اونها را واگذار میکنیم در اون محل اصلیش. نحوه تعلق خمس به مال آیا بر چه نحوه است؟ انشاءالله این بحثش در مسئله 75 میاد. ولذا عرض کردیم این مسئله مبتنی هست بر اینکه ما اون مبنا را اونجا مشخص بکنیم و همچنین مفاد روایات تحلیل آیا چی هست، که این مسئله مبتنی هست بر بررسی مفاد روایات تحلیل. آیا شامل اون موردم میشد که شیعه از یه شیعه یه مالی که خمس بهش تعلق گرفته بگیرد و بگیم که چون اون شیعه ملتزم نبوده، عمل به وظیفه نکرده، دیگه شمای خریدار وظیفه نداری، به این فضولی نمیشود، بل بر ذمه او میماند. چنان که اگر از غیر شیعه میخریدید که معتقد نیست، این را روایات تحلیل را اثبات میکند، در مورد شیعه هم بگیم اگر شیعه غیر ملتزم هست اونم همچنین. اینم باز مطلبش میاد، اگر این را هم بپذیریم، باز اگر شیعه از شیعه دیگر خریده که او وظیفه خودش عمل نکرده، عالمن آمدن عمل نکرده و به این فروخته، این معامله فضولی نمیشود. پس این که مرحوم سید فرمودن اگر مالی که خمس بهش تعلق گرفته بفروشن، این معامله نسبت به خمسش فضولی می شود، این مبتنی بر این است که ما روایات تحلیل را شامل خرید از شیعه غیر ملتزم ندانیم که بگیم اینجا فضولی می شود. بله اگر شامل این مورد بدانیم، چنان که از غیر شیعیان انسان اموال می خرد که می داند اصلا اینها معتقد به خمس نیستن، لازم نیست شما خمسشا بپردازید و معامله شما نافذه، معامله شما ممزات صحیحه، فضولی نیست. در مورد شخص شیعی که ملتزم نیست، همین حکم را بگیم جاریه. مدرکش چی است؟ روایات تحلیل. پس روایات تحلیلم چون انشاءالله تعالی بعداً بررسی می شود، لذا این جهت مسئله هم وابسته است به این که این در آینده روشن بشود. پس فی الجمله در این مسئله ما به اینجا رسیدیم، در این مسئله 52، اگر مال خمس تعلق گرفته ای را کسی بفروشد به شخص دیگر، این مشتری که این مال را خریده نسبت به اون یک پنجمش معاملش نیاز به اذن حاکم دارد. حاکم میتوند اذن بدهد و ثمنش از این مشتری بطلبد، میتوند اذن ندهد و خود یک پنجم مبیع را از اینها مطالبه بکند. این خلاصهش بود، ولی عرض کردم این مبتنی است بر اون مبانی، بر اون دوتا مطلبی که بعدن میاد اونجا روشنتر بشد که در کدوم صورت ها این حکم نیست و در کدوم صورت ها این حکم هست. وارد مسئله بعدی میشیم که این مسئله باز مسئله خیلی مهمی هست که زیادت و نماع خارجی و زیادت حکمی را مطرح میکنه اینجا سید. مالی هست خمس بهش تعلق نمیگیرد، حالا از ارث به دست انسان رسیده و گفتیم که در میراث خمس نیست. خب این مالی که خمس بهش تعلق نمیگیرد الان در اختیار انسانه، این زیادت پیدا کرد، رشد و نمو پیدا کرد. مثلا گوسفندی هست الان پشم پیدا کرده، زیادت پیدا کرده، یا زائده بچه هست الان مثلا. خب این گوسفندانی که از راه زاده ولد زیاد شدن، یا درخت از میوه داده، یا بزرگ شده درخت، الان قیمت اون درخت کوچک یه قیمتی، الان قیمت درخت بزرگ یه قیمت دیگری اگر بخوان چوبش رو بفروشن. خب این زیادت ها چطور؟ این زیادت ها، این نمو ها اصلش خمس نداشت. این نمو ها آیا خمس دارد یا خمس ندارد؟ وارد این مسئله شدیم. این یه قسمت مسئله. قسمت دوم مسئله اونجاییست که هیچ نموی رشدی پیدا نکرده، ارتفاع قیمت پیدا کرده، زیادت حکمی پیدا کرده، نه زیادت حقیقی. یعنی قیمتش رشد پیدا کرده. این آقا یه زمینی از پدر بهش ارث رسید، اون زمین کنار مثلا یک کوهی بود، اصلا در بیابان بود، ارزشی نداشت، ولی شهر گسترش یافت، الان آمده وسط شهر افتاده، خب قیمتش خیلی بالا رفته. آیا بر این زیادت چی؟ زیادت حکمی هست اینجا، زیادت ارتفاع قیمت هست. بر این ارتفاع قیمت خمس واجب است یا خمس واجب نیست؟ بس دو تا قسمت پیدا کرد مسئله ما. اصل مسئله ما در جاییست که مالی هست خمس بهش تعلق نمیگیرد، یا به جهت اینکه اصلا متعلق خمس نیست، یا به جهت اینکه خمسشو دادن. مال را خمسشو بدن دیگه تا آخر دیگه بر اون خمس نمیاد، و خمس یک باره بر مال تعلق میگیره، دو بار تعلق نمیگیره. خب خمسشو دادن دیگه خمس تمام شده دیگه، ولی این زیادت و نمو پیدا کرد، برای این نموش خمس هست یا نیست؟ این قسمت اول مسئله. قسمت دوم مسئله، زیادت و نمو و حقیقی پیدا نکرده، بلکه ارتفاع قیمت پیدا کرده. آیا بر ارتفاع قیمت خمس هست یا نیست؟ حالا هر دو فرع را، هر دو قسمت مسئله را مرحوم سید در این مسئله 53 مطرح میکنه. اذا کان عنده من الاعیان، یه عینی هست التي لم يتعلق بها الخمس، که خمس به اون تعلق پیدا نمی کند، مثل اینکه از طریق ارث به این رسیده، یا خانم از مهریهش گرفته، در مهریه گفتیم خمس نیست، از فرمودید، او تعلق بها لكنه اداه، یا اینکه تعلق پیدا کرده بود ولی این ادا کرده بود، خمسش رو داده بود. خب فنمت، نمو پیدا کرد، و زادت، زیادی پیدا زیاد شد، زیادتا متصله او منفصله، حالا زیادیش یا متصله هست، این حیوان گوشتی چاق شد، یا پشم پیدا کرد، زیادت متصله، یا زیادت منفصله، عرض کردیم زاد ولد پیدا شد در این حیوان، یا میوه داد این درخت ما، داد فرمودید زیادت منفصل حساب میشن دیگه اینا. وجب، مرحوم سید فرمودن وجب الخمس فی ذلک النماء، در اون نمای حقیقی خمس واجبه، چه متصل چه منفصل. پس مرحوم سید خیلی در این قسمت ما را راحت کردن، در خودش خمس نیست چون داده خمسشو، یا اصلا متعلق خمس نبوده، در نمووش بعد فرمودید حالا نمو متصل باشد یا نمو منفصل باشد خمس هست. در اینجا مرحوم سید مسئله را خیلی روشن بیان فرمودن، دیگه چند قسم چند صورت نکردن، در نمو مطلقا خمس هست، در نمو و رشد مطلقا خمس هست. این نظر مرحوم سید در قسمت اول مسئله. اما قسمت دوم مسئله، اینجا به مرحوم سید تفصیل میدن.
باید داریم یا عموم
احسنتم. خواهیم گفت که اینجا دلیل خاصی نداری، بر طبق همون ادله‌ای که خوندیم، آیه کریمه غنمتم و روایاتی که خوندیم، فائده کلما افاد الناس ففیه الخمس، این روایاتی که عامه خوندیم، دلیل ما همون هاست، دلیل خاصی در این موارد ما نداریم. باید ببینیم شما انشاءالله با اون ذوق فقهی، با اون قوه فقهیتون در این مسئله چی کار میکنید. ببینید علما تقسیم کردن در این قسمت دوم، حالا در این اولی مرحوم سید تقسیم نکرد، گفت در هرمه نموه ها خمس هست، ولی دیگران خب الان خواهیم خوند نظر متفاوت دارن. رد کردید. ببینیم شما از در فقه چی کار میکنید، این ادله و این شما رد فرمودید. خب و اما لو ارتفعت قیمتها السوقیه، اما اگر قیمت سوقیه ارتفاع پیدا کرد، نموی نشده، قیمتش بالا رفته، من غیر زیادت عینیه، زیادت عینیه درش این مال پیدا نشده، زمین خالیه افتاده بود ولی الان قیمت پیدا کرده، لم یجب خمس و تلک زیاده لعدم صدق تکسب ولا صدق الفائده. اینجا مرحوم سید تفسیر قائل میشن، میگن آقا اون مال را که شما نگه داشتی برای تجارت نگه داشتی یا نه قصد تجارت نداشتی؟ اگر برای تجارت نگه داشتی ارتفاع قیمت پیدا کرده، باید خمسش را بدید، باید اگر میتونید باید بفروشید خمسش را بدید. اما اگر برای تکسب نگه نداشتی، همینطور گفتید خب مال ما باشه دیگه، حالا هست، قد فرمودید برای استفاده خودتون نگه داشتید، یا همینطوری مثلا اونجا میفرمان خمس ندارد، ارتفاع قیمت اونطوری خمس ندارد، مگر اینکه بفروشد، تبدیل بکند به یک مبلغی، اون مبلغ بله اگر از معونه سالش زیاد بیاد اون خمس داره. بس ببینید دو تا تفصیل شد ها. یه تفصیل این که اون مال را الان برای چی نگه میداره، اگر برای تجارت نگه میداره بر ارتفاعش قطعا خمس است، اگر برای تجارت نگه نمیدارد اون موقع بین فروش عدم فروش قائل میشون، اگر نفروخت نه خمس نداره، اگر فروخت بله اون یه مال دیگر دستش اومده بر اون سمن خمس تعلق میگیرد. حالا عبارت سید را میخونیم، میفرماید که و اما لو ارتفعت قیمت السوقیه من غیر زیادت عینیه لم یجب خمس تلک زیاده، فقط ارتفاع قیمت پیدا کرده، زیادت پیدا کرده، اما زیادت حکمیه. اینجا میفرماید که چون زیادت عینی نیست خمس ندارد. چرا؟ لعدم صدق تکسب، نمیگن که کسبی کرد، ولا صدق الفائده، فایده هم اینجا صدق نمی کنه. چون ببین داره استدلال میکنه ها، گفت که شون فرمودن که دلیل چیه اینجا، دلیل همون عموماته، میگه نه این کسب کرده چون اصلا قصد کسب نداره، ارتفاع قیمت هم که فایده هم نیست، فایده اونجاست که به فروش پول دستش بیاد، اون زمین اونجا افتاده چه فایده ای داره. نظر سیده نعم لو باها، در صورتی قصد تکسب نداشت، اگر نفروخت گرچه میلیاردی قیمتش بالا رفته خمس ندارد، اگر برای تکسب نگه نداشته، ولو قیمت خیلی بالا رفته خمس ندارد. چرا؟ نه تکسب میگن نه فایده میگن. نعم لو باها لم یبعد وجوب خمس تلک زیاده من الثمن، بله اگر فروخت، ولی اون که برای تکسب نگه نداشته بود، حالا فروخت، اونجا اون زیادی را، زیادی که الان به دستش آمد، اون ارتفاع قیمت که به دستش آمد، از ثمن خمسش را بدهد، لم یبعد که خمس اون واجبه. پس در صورتی که برای تکسب نگه نداشته، ایشون قائل به تفصیل شدن بین این که نفروشد ارتفاع قیمت خمس ندارد، بین این که بفروشد ارتفاع قیمت خمس دارد، از ثمن باید خمس را بدهد. خب بعد می فرماید که هازا اذا لم تکن تلکل این من مال تجاره و عرص مالها. این که گفتیم که این ارتفاع قیمت خمس ندارد، اگر نفروشد خمس ندارد، اگر بفروشد خمس دارد، این در صورتی است که برای تکسب اینا نگه نداشته باشه برای تجارت. هذا الان اذا لم تکن تلکل این من مال تجاره و رأس مالها، این مال تجارت نباشه، برای تجارت نگه نداشته باشد، سرمایش نباشد. کما اذا کان المقصود من شرائها و ابقائها فی ملکی الانتفاع به نمائها و انتاجها. نمیخواد با خود این تجارت بکنه، میخواد بگه بابا این باغ را داشته باشیم، از میوه‌هاش استفاده بکنیم. این مثلا فرض کن که حیوان را داشته باشیم، از شیرش استفاده بکنیم، گاو و گوسفند داشته باشیم، از شیرش استفاده کنیم. خب اینجا برای تجارت که نره نگه نداشته. اینجا میفرماین بله، همین که الان گفتیم بعد فرمودید او اجرت ها، یا میخواهید از اجرتش استفاده کنه، خانه خریده میخواد اجاره بدهد، از اجارش استفاده کنه، نه اینکه خودش از خودش نمیخواد برای تکسب نگه نداشته، میخواد از اجارش استفاده کنه. او نحو ذلک من منافعها. و اما اذا کان المقصود الاتجار بها، اما اگر اصلا نگه داشته که قیمتش بالا بره، هر روز نگاه میکنه یا هر چک میکنه بررسی میکنه که آقا قیمت ها بالا رفت نرفت، اینجا چی آقا؟ برای اتجار بوده. فالظاهر وجوب الخمس، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمت ها بعد تمام سنه. اونجا دیگه نمیگیم اگر بفروشد اگر نفروشد، اونجا باید چیکار کنه آقا؟ باید آخر سال که رسید ارتفاع قیمت رو باید خمسش بدهد. اذا امکن بیعها و اخذ قیمت، البته اون صورتی که بتونه بفروشه دیگه، حالا گاهی قدرت بر فروش نداره، ولی اینجا دیگه خمس آمد گردنش. بس مرحوم سید در ارتفاع قیمت چه فرمودن؟ آقای حامدی استور شد، گفتن که اگر این مال را برای تجارت نگه نمی‌دارد، میخواد از نماش استفاده کنه، اونجا اگر تا نفروخته ارتفاع قیمت خمس ندارد. اما فروخت، البته اون سمنش، اون زیادی که در سمن آمده، اون سود خمس دارد. قسمت دوم، برای تجارت این مال را نگه داشته، اصلا میخواد خود این مال با این تجارت کند، اونجا میفرماید نه، آخر سالی که شد باید بتونه، باید بفروشه، نه اینکه اگر فروخت، اگر فروخت نداره، اینجا باید بفروشه، اگر بتونه باید بفروشه خمسش رو بدهد. آقای حامد شما بفرمایید.
اگر مثلا افزایش قیمتی که پیدا کرده، اگر من وسط سال آبونو فروخت،
خب
از دو حال فایل تسکیه ها برای معمولش استفاده میکنه، ظاهرا خمس نداره. بعد اگر یه چیزی خرید که آقا یعنی لازمشه، ولی نمیدونم اسم مقاله بگم مقاله باش که نه، یه چیزی مثلا برای تجارت بخره، اون وقت آیا وسط سال هم باشه آیا خمس تعلق میگیره یا نه؟
همین دیگه، بس اگر برای تجارت خریده،
سکه ثانی را، سکه دومی را بخره، اون اولی افزایش قیمت پیدا کرد وسط سال الان فروخت، این شی دومی خرید که مثلا برای میخواد از اون تجارت
تا فروخت سال نگذشته بود دیگه، درسته؟ سال نگذشته بود، تا آخر سال این آقا حق تأخیر خمسش داره، یعنی خمس چون اضافه اون سمن دستش آمد دیگه، چون دستش آمد این خمس بهش تعلق پیدا کرد. تا آخر سال اگر در معونش یه طوری خرج کرد، این خمس ندارد، اما تا آخر سال اگر در معونش خرج نکرد، تبدیل به رأس المال تجاری کرد یا یک کار دیگری کرد، اون وقت آخر سال طبق این بیان مرحوم سید باید خمس رو بدهد، چون اولا تبدیل به سمن شد، همونجا خمس بهش تعلق گرفت. بله حق داشت در این 6 ماه بقیه اینا خرج کند، خرج نکرد، آخر سال باید خمس رو بدهد، ولی اون اینکه مجبور باشد به فروش. آقا بفرمایید. آره سید،
در حساب علما تجارت برای تجارت چی گفته میشه؟ زمان از من این مثلا سه که با الان شاید مثلا ملاک رو بیاری خیلی از مردم حاضر باشن، ملاک تجارت چیه؟ یا یا این برای تجارت خریده، یعنی برای مردم کالاهایی رو میخرن که ارزش پولشون از بین نره، الان برای تطبیق دارم میدم، ملاک تجارت چیه؟ آیا این تجارت منظور چیه؟ آیا
کارش این باشه؟ ببینید ایشون آمد مشخصتر کرد دیگه. ببینید از میکنم دیگه خود ایشون آقای رضایی خود ایشون آمد تقریبا مشخص کرد دیگه. اذا کان المقصود من شرائها او ابقائها فی ملکهی، میخواد غیر تجارت را بگد ها، بله غیر تجارت که این طوریه، الانتفاع به نمائها، باغ هست میخواد از میوهاش استفاده کند، او نتاجها یا فرض فرمایید گوسفندان است میخواد اون نتاجش را استفاده کنه، خودش را نگه داشته برای اون نتاجش، قد فرمودید او اجرتها یا خانه است میخواد اینا یا ماشین میخواد اینا کرایه بده از اون پول کرایه‌اش یه چیزی درآمد داشته باشه، این او نحو ذلک، دیگه نحو ذلک من منافع، هر جا منافع را قصد کرده در نگهداری اون ایشون فرمان داخل تجارت نیست، خون خودش برای تجارت نیست، خودش مقدمه است برای اون منافع، اونجا میفرماین که اون داخل قسمت اول میشود که خمس بهش تعلق نمیگیره تا نفروخته، قد فرمودید. اما اگر نه اصلش برای تجارت نگه داشته، اصل این بله منافع اصلش برای تجارت نگه داشته، اونجا میفرماین که این باید بفروشه اگر بتواند، نه اینکه اگر فروخت، اینجا میگه باید بفروشد. بس تفصیل مرحوم سید هم انشاءالله در این ارتفاع قیمت روشن شد، در فرمودید. حالا میرسیم ببینیم که اقوال دیگر بزرگان را در این مسئله مطرح کنیم تا با مقایسه روشنتر بشه دیگه، تا برسیم به ادله. همین دیگه، این داخل قسمت اول میشه. قسمت اول چی بود؟ مرحوم سید فرمودن تا نفروخته خمس نداره، ولو این که افزایش قیمت هم داشته باشه تا نفروخته خمس نداره. داد کردید. خب مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی عرض کردیم فرض این است که خمسش داده، اون اصل مال خمسش داده. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلت النجات که حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله هم همین نظر را دارن، حالا عبارت هر دو را میخونیم، فرمودید تقریبا یک سانن، یعنی اختلاف فتوای بین سید ابوالحسن اصفهانی و حضرت امام نیست. این اونا چه کار کردن؟ خب مسئله ما دو بخش داشت دیگه. بخش اول چی بود؟ اونجایی که نمو و حقیقی داشته باشه. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی میفرمایند که اذا کان عنده اعیان من بستان او حیوان مثلا ولم يتعلق بها الخمس، یه اعیانی داره که خمس بهش تعلق نمیگیرد، بستان حیوان خمس تر کما اذا انتقل الیه بالارث، به ارث به این رسیده که خمس بهش تعلق نمیگیرد، او تعلق بها لکنه اداه، یا اینکه تعلق پیدا کرد ولی این ادا کرد، همون بیان مرحوم سید صاحب اوروه هم این بود دیگه، یا تعلق نمیگیره یا تعلق پیدا کرده و ادا کرده. خب فتارتن یبقیها للتکسب به عینها، میفرمایند که گاهی اصلا میخواد عینش برای تجارت نگه دارد، عین این زمینی که به ارث رسیده میخواد برای تجارت نگه دارد، کل اشجار غیر المثمره، مثل درختانی که ثمر ندارن نگه داشته که این درختان بزرگتر بشن و بفروشه، خود درخت رو میخواد بفروشه چون میوه نداره، و بله التي لا ينتفع الا بخشبها و ما یختو من اغصانها فابقاها للتكسب بخشبها و اغصانها، این درختان رو نگه داشت، درختان به اصطلاح که میوه نمیدن اینا رو نگه داشت که از خشبش بفروشد یا اون شاخ و برگش رو بفروشد، و کل غنم ذکر مثل گوشه مثلا الذی لا ينتفع بله الذی یبقیه لیکبر و یسمنه فیکتسب بلحمه، این حیوانی که مثلا گوسفنده که به حساب ذکر هست اینا دیگه نیت داشته برای اینکه چاق بشه از بفروشه گوشتش مثلا استفاده بکند، نه برای فرض فرمایید که زاد و ولد که نداره این. و اخرى للتکسب بنمائها، پس یه وقت اصلش رو نگه داشته میخواد از اصلش استفاده کنه. دوم این که نه، نگه داشته از نماش تکسب بکند. المنفصل کل اشجار المسمره التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، که اون به اصطلاح میوه هایی که میدهد منفصل، نمای منفصلش بفروشه، درخت را نگه داشته تا اینکه میوه هاش بفروشد. و کل اغنام الانثى که گوسفندانی که انثى هستن، التي ينتفع بنتاجها و لبنها، که از اون به اصطلاح نمای منفصلش، و صوفها، این هم صورت دوم. و ثالثتا للتعیش بنمائها، سوم این است که نه، نمایش هم نمیخواد بفروشه، میخواد خودش استفاده بکنه. و سه تا صورت شد، اصلش رو برای تجارت نگه داشته، خودش رو برای تجارت نگه نداشته، نمایش با نمای منفصلش میخواد تجارت بکنه، سوم اصلا خودش هم برای تجارت نگه نداشته، نمایش هم میخواد خودش استفاده کنه. لتعیش بها، میخواد اصلا با این استفاده کنه بخورن. لتعیش به نمائها به انکان لعکل ایالهی و اضیافه، میخواد ایالش از این بخورد، مهماناش بخورن. اما فی صورت الاولا، صورت اولایی که برای تجارت نگه داشته بود، فیتعلق الخمس به نمائها المتصل، اون نمای متصلش خمس دارد، فضلا المنفصل، تمام نماهاش چون اصلش دیگه خمسش داده، تمام نماهاش از فرمایش سید را ایشون در کجا قبول کرد؟ در این صورت اولا قبول کرد. سید فرمود که نما کلن خمس دارد، ولی مرحوم سید ابوالحسن میگه اگر برای تجارت نگه داشته نماش خمس دارد، چه نمای متصل چه نمای منفصل. درد کردید این قسمت فرماین فیتعلق الخمس به نمایها در اون صورت اول، المتصل فضلا عن المنفصل کسوف و شر و الوبر. و فی ثانیه، دومی کدوم بود؟ نگه داشته که با نماش تجارت بکنه، با خودش تجارت نمیکنه، با نماش. لا يتعلق الخمس بنمائها المتصل، این نمای متصلش دیگه خمس ندارد، و این نمای يتعلق بنمائها المنفصل، چون نمای متصل اون کسی که میخواد از نمایش استفاده کنه، نمایش که دیگه قابل فروش نیست، میخواد نگه داره دیگه، نمای متصلش، نمای منفصلش میخواد بفروشد، میوه‌هاش میخواد بفروشد. پس اینجا که برای تجارت با نما میخواد این را نگه داشته، نمای منفصل خمس دارد، نمای متصل خمس ندارد. و کما بله، کما ان فی الثالثه، در سومی چطور میفرمایند که اونجا که اصلا کلا برای زندگی خودش نگه داشته، یتعلق به مازاد الا ما صرف فی امر معیشتها، اون مقداری که زائد بر معیشتش هست بر اون خمس تعلق میگیرد. پس مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی آمدن در یک جا همون فرمایش مرحوم سید صاحب اورور قبول کردن، اونجایی که اصلش برای تجارت نگه داشته بر کل نماعاتش فرمود خمس داره هست، اصلش خمسش رو داده، بر کل نماعات خمس است. اما در صورتی که نما را برای تجارت نگه داشته، بر نمای منفصلش خمس است، بر نمای متصل خمس نیست. در صورتی که اصلا برای تجارت نبوده، برای زندگانی خودش هست، اونجا دیگه نما را ما فرض نمی کنیم، نما بگیم نما خمس داره، نه، اگر زیادی آمد بر خمس داره، اگر یه وقت مثلا زائد بر معونه نبود خمس داره. خب بس دیدید که در نماعات نظر فرق پیدا کرد با صاحب عروه، ایشون فرمود در نماعات کلن خمس است، ایشون اولی مرحوم سید الحسن اصفهانی فرماید نه، در نماعات ما باید ببینیم که آیا این را برای چی نگه داشته، فرق خواهد کرد. در صورت اولش فرمایش ایشون را قبول کردن، اما در صورتهای بعدی نه، فرمایش مرحوم صاحب عروه را قبول نکردن، یه تفصیلات قائل شدن. همین بیان در تحریر الوسیله هم آمده، حضرت فرمودید. خب این راجع به چی بود؟ راجع به نماعات بود. حالا برسیم به ارتفاع قیمت. ببینیم سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه راجع به ارتفاع قیمت چی میفرماید. خب اون را دیگه میترسم خسته بشید بذاریم برای بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
وقت شد بود، وقت بحث او خاموش کنید.